بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب در بحث لوازم ماهیت که گاهی رفته وسط واقع میشه و حد وسط دیگری رو و یه محمولی رو برای موضوع اثبات میکنه، گاهی هم بی واسطه هست، اصطلاحات مختلفی رو ملا صدر در آثارش منعکس کرده. کمتر تو آثار منطق دانای دیگر این تنوع اصطلاحات را مشاهده میکنیم. این نشون میده که مثلا از زمان خواجه نصیرالدین طوسی تا زمان ملا صدرا که حدودا 5 قرن واسطه هست، آثار منطقی وجود داشته که ملا صدرا به اون دسترسی داشته و اکنون چندان سلام علیکم اون آثار برای ما آشنایی نداره و چه بسا این اصطلاحات رو از اون آثار به دست آورده و در نوشته های خودش منعکس کرده. واسطه گفتیم گاهی در اثبات، یعنی اونجایی که قضیه بینه، قضیه غیر بینه، این واسطه رو میاریم تا محمول را به راستی برای موضوع اثبات کنیم. مثل الانسان ذائقون لانه متعجب. گاهی واسطه در عروضه. این بود که در جلسه قبلم اشاره کردیم، واسطه در عروض یعنی ثبوت محمول برای این موضوع مجازیه. منتها این دو مصداق داره، یک مصداق خیلی آشکار که عرف هم میفهمه، مثل جرل میزاب، و یک مصداق علمی داره. مصداق علمی این است که این محمول برای شی ثابته، به امکان نداره ثابت نباشه، اما بستگی این داره که اون شی رو چجوری توصیف بکنی. اگر به عنوان عامش توصیف کردی میگیم این محمول برای این موضوع با اون که ثابته ربطی به عنوان عامش نداره. شما عنوان خاص موضوعی که مقتضی چنین محموله بایستی اون رو بیاری، نه عنوان عامی که دخالت نداره. فرض کنید یه گوسفندی رو در وقت بارانی سر ببرن، شما میتونی بگی الممتور و مذبوحان، درسته؟ این حرف درسته، ولی رفتی به ممتور بودن نداره. اینو شاید عرف یه مقدار تشخیص بده، اما اگر گفتیم الحیوانو یا گفتیم هاذا الحیوان، مذبوحان، این درسته، واقعا هم این حیوان مذبوحه، اما عنوان عامیه. چرا؟ برای اینکه این گوسفند است مذبوح. یا مثلا حالا اجازه بدید من اینا اصلاح بکنم. اگر گفتیم حاضش ای اون مقد مذبوح یا حاضل جسم مذبوح، بگیم جسم از اون جهت که جسمه شأنیت این رو داره که مذبوح باشه، پس دیوارم بایستی مذبوح باشه، هر جسم دیگری هم بایستی مذبوح باشه، این نمیشه. اما اگر گفتی هذا الحیوان مذبوح، آن درسته. چرا؟ برای اینکه اقتضای حیوانیت با ذبح سازگاری داره. مذبوح به معنای شرعی نگیرید، یعنی اونی که گردنشو میبرن، توجه میکنه؟ چون که مذبوح شرعی باشه، خیلی از حیواناتی که سر ببری هم مذبوح شرعی نیستن، مگر اینکه کسی بگه ذبح حقیقت شرعی، یعنی ذبح یعنی اونی که حیوانی که گردنش بریده بشه. اتفاق ما هم همینه مقصودمون هست. پس اگر عنوان بیگانه باشه، بیگانه بیگانه، مثل ممطور بودن، اینکه بارون بارید روش، ربطی به ذبح نداره که. بله، از ظرفی که بارون میبارید شما ذبح هم کردید. اما اگر نه، به عنوانی نسبت داده ای که به راستی اخص اون عنوان این را داره، وقتی اخص یه حکمی را داشت، اما اون اخص هم اون حکم را داره، اما حکم از جهت عام بودن نیست، بلکه جهت خاص عنوان حکم. عنوان حکم اگه جهت خاص بود، جهت عامه اون عناوین چیه؟ قطعا حکم برای ثابته، اما به اقتضای اون عنوان عام نیست. شما گفتی الجسم و مذبوح به دلیل اینکه الحیوان و مذبوح، درست الجسم و مذبوح، اما در این حالی که درسته به اقتضای ذاتیش نیست. این خیلی مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه در علوم ما نبایستی خلط و التباس بکنیم بین یک علم با علم دیگر. حالا مثلا در حیوان شناسی و انسان شناسی، حیوان شناسی یه احکام عمومی حیوانه، انسان شناسی احوال خاص انسانه. احکامی که از اون جهت که انسان حیوان است را داشته باشه، شما بایستی در حیوان شناسی اونو بحث بکنی، ربطی به انسان شناسی نداره. اگر احکام عمومی را در انسان شناسی بحث بکنی، میگم ربطی به انسان نداره، گربه هم همینه داره، گوسفند هم همینه داره. مثلا اگر در انسان شناسی بگیم انسان مذبوح می شود، خصوصیت نداره انسان در ذبح که، خب حیوانات دیگه هم مذبوح می شود. اما اگر گفتیم انسان شهید می شود، حالا تو مثال دینی مثال بزنی، شهید میشه، خب یه معنای خاص از قتل را میگی که در راه خدا، در راه اهداف عالیه جان فشانی کرده. اینجا عنوان شهید رو میگیره و از ویژگی های انسانه دیگه. گمان ندارم تو لسان دینی ما حیوانی که در به اصطلاح جنگ و گریز از پاد در اومده باشه، واژه شهید را به کار ببرن، واجب میکنی؟ پس بنابراین، اما اگر حکمی که مال عامه به خاص نسبت داده، میگیم خصوصیت نداره، در این علم ازش نبایدی بحث بکنه. ولی از مثال زدیم سابق، شما اگر گفتیم ملل انسان ما خوبه متضمنون، شما از جسم شناسی داری بحث میکنی، متضمن مال جسمه، هر جسمی زمان داره. ملل انسان ما خوبه متمکنون، تمکن داشتن بکن داشتن مال جسمه. ملل انسان ما خوبه ماشن، میگیم ماش مال حیوانه، انسان خصوصیت نداره. احسن تو حالا میرسیم. اما اگر گفتیم من الحیوان ما هو سامرکو ما هو ماشن علا قدمی طبعا، اونی که روی دفاع به طبع را میره، درسته؟ خب همه هم اتفاقا اینجوری هستن، من الانسان هم لازم نداره. خب در انسانشونی ازش بحث میکنیم، مشروطه برای این که شما نتونی کانگرو رو به عنوان نقد بیاری. آره، چون اون هم رو دو پا داره را میره دیگه. فرض کنیم کانگرویی نداشتیم که روی دو پا را بره، خدا نیزه میگوزیم احکام ویژه یه انسانه، مثل ذکی که مختص به انسانه، مثل تعجبی که مختص به انسانه. پس اینو میگیم واسطه در عروج، اونجایی که اعم واسطه بشه یا اخص واسطه بشه. منتها یه نکته اینجا وجود داره، اگر اعم واسطه بشه و اعم علم دیگری نداشته باشه، علم مستقلی نداشته باشه، شما چاره ای نداری احکام اعم رو در اخص اثبات بکنی. مثل چی؟ مثل انسان شناسی. در انسان شناسی اگر احکام ناظر به سفید پوست رو بخوایم بگیم، اخص دیگه، مجبوریم تو اعم اثبات کنیم. پس بنابراین اگر اعم و اخص علم مستقلی بوده باشن، حکم اعم رو در اخص، حکم اخص رو در اعم بحث نکن. اما اگر اعم و اخص علم مستقلی نداشته باشن، اونجا چاره ای نداری در همون علم هم احکام اعم رو بیان بکنی هم احکام اخص رو. این موقع میگیم ما حیوان شناسی داریم، این موقع میگیم انسان شناسی داریم. خب در انسان شناسی میگیم حیوان شناسی رو نیار، در حیوان شناسی میگیم انسان شناسی رو نیار، درسته؟ اما اگه علم انسان شناسی داشته باشیم، درسته؟ بعضی از انسان ها سفید پوست هستن یا نیستن؟ احکام سفید پوست کجا بیاریم؟ انسان سفید پوست آیا علم مستقلی داره؟ خیر. پس احکام خاص رو مجبوریم تو عام بیاریم. حالا یه مقدار مثال جدیتر میگیریم. شما میخوای پزشکی بخونی، میگیم چی؟ احکام عمومی بدن. احکام عمومی بدن در پزشکی خونده میشه. احکام ویژه مغز چی؟ میگیم احکام ویژه مغز رو تو پزشکی عمومی نبایدی بخونی. شما به عنوان اینکه بدن انسان مغز داره و احکام عمومی که یه پزشکی عمومی بایدی راجع به مغز بدونه ازش بحث میکنی، اما میگی خب اینا بحثای ویژه هم داره در جای خودش. شما به حدی علمت پیشرفت میکنه، شما میشه چی؟ ارتوپد متخصص انگشت دست، انگشتان دست راست. چرا؟ برای اینکه انگشتان دست چپ با انگشتان دست راست یه احکام عمومی داره، در ارتوپدی عمومی مثلا بحث میشه، اما کارکردهای ویژه این انگشتان دست راست داره اونقدر ظریف و دقیقه در جراحی ها شما میخوایی متخصص بشید فقط بایدی این احکام رو بدونی. اون وقت دست چپ میره چی؟ در علم خاصه به خودش. پس بنابراین در اثر پیشرفت ما چیکار میکنیم؟ هی علم رو شاخه شاخه میکنیم. معنای شاخه شاخه کردن این است، عام رو در خاص، خاص رو در عام بحث نکنیم، و الا چی میشه؟ تداخل علوم. خب من که متخصص قلبم، از اون جهت که متخصص قلبم، باید احکام ویژه قلب رو بخونم و احکام دیگری که مرتبط به قلب هست را هم بایستی بدونم. چرا؟ برای اینکه متخصص در قلب میخوام بشم. وقتی متخصص در قلب میخوام بشم و غیر قلب از اعضای دیگر در فعل انفعالات قلب مؤثره، به صورت اینکه علوم مرتبطه باش آشنایی بایستی داشته باشم. نه نمیریزه، با هم نمیریزه. ولی این علوم مرتبط سبب میشه حواس خودمون رو جمع بکنیم که اون احکامی که مرتبط قلب است تا جایی که ارتباط قابل قبوله، نه به صورت ویژه تخصصی، اونا رو متذکر میشیم. اما کارمون و مطالعهمون راجب چیه؟ راجب قلبه. انواع و اقسام واکنش های قلبی رو اینجا بایستی بردیم. قلب مثلا چند تا دریچه داره، کارکرد این دریچه ها چگونه است، مدل این دریچه ها دولتیه یا سلطیه. اگه سلطی باشه مثلا بهتره، دولتی باشه احتمال خطر در سن مثلا 50 سال به بالا زیاده، چه بسا مثل من منجر به جراحی بشه تا دریچه دیگری بذارن تا کار کرده مناسبی. اینا احکام ویژه است دیگه. خب کسی میخواد قلب را جراحی بکنه، انسان رو میخواد بیهوش بکنه، بیهوشی رو نبایستی بدونه؟ بایستی بدونه. اما در این حال میگه بیهوشی یه تخصص خاصیه، من جراح قلب متخصص بیهوشی نیستم. پس متخصص بیهوشی بایستی بیاد بالا سر جراحی من، او اول بیهوش کنه، بیمار رو بده به من، من جراحی ما بکنم. راجب کنه؟ ببینید او اطلاعات عمومی راجب بیهوشی داره، اما هیچ موقع خودش وارد میدون بیهوشی که همه کارها رو خودش انجام بده، نه این کار نمی کنه. میگه متخصص بیهوشی بیاد هزینه جدا کنی برای او بده، من هزینه من جداست مخصوص قلب. چرا؟ ببینید که اصلا ویژگیه به اصطلاح علوم این است که از هم دارن چی میشن؟ به صورت شاخه شاخه میشن و جدا میشن. در هر شاخه ای احکام مختصه اون، البته بی ارتباط با احکام دیگر، چون که نیست، احکام دیگر رو اجمالا تحت تأثیر واقع شدن این شاخه در از شاخه های دیگر رو هم اجمالا اشاره میکنیم، اما به صورت تخصصی در اون قسمت کار نمیشه. در علوم دیگه مهم و غیر مهم نداریم، همه مهمه. هر چیزی که مال این علمه، مسئله این علمه مهمه. منطقه عرض میکنم همه مال همینه، اساسی داریم و غیر اساسی. یعنی چی؟ یعنی فروعات داخله در اون علم. هم اصول رو بایدی بدونیم، هم فروع. ببینید شما نهایت الحکمه نگاه کنید، الان اجازه بدید من توضیح بدم. نهایت الحکمه نگاه کنید، میگیم از موجود به ما و به موجود بحث میکنیم. میگیم آقا موجود به ما و موجود هم دو دسته احکام داره. احکام موجود به ما و به موجود بدون اینکه تقسیم بپذیره، اینو میگیم اتفاقا اول همینو بحث میکنیم. اینا اصول هم من الوجود ما هو چی؟ اصیلون، هر وجودی اصیل. توجه میکنم؟ من الوجود ما هو تاردون للعدم، مناقضون للعدم، کذا و کذا. این احکام عمومی موجود به ما هو. بعد میگه من الوجود ما هو خارجون، و ما هو ذهنی خارجی یا ذهنیون. احکام خارجی خیلی معونه زائده نمیخواد، احکام ذهنی رو یه فصل براش باشه. الفصل الثانی مثلا فی الوجود ذهنی بحث میکنیم من الوجود ما هو واجبون، من الوجود ما هو ممکنون، بگیم فصل فی الواجب. حالا اینو جدا کردم بردم در الهیات به معنی لخص در آخر بحث کردم طبقی یک رفت. اما فصل مبحث امکان عام را چی؟ امکان را چی؟ اومدن در ذیل همین تقسیم بحث کردن، میگن اون اهمیت زیادتری داشته، جداگانه فصل تشکیل دادیم، این احکام را ذیل همین به اصطلاح جهاد بحث کردیم. در ضمن جهاد امتناع هم داره، ممتنعات، اونا را هم در کنارش بحث میکنیم چون که مرتبط با بحثه. ببینید احکام خاص، اما اگه فردا پس فردا به دلیل پیشرفت علوم خصوص جهات سلاس یه علم مستقلی بشه از شاخه‌های علوم، از شاخه‌های فلسفه اولا، توجه میکنه؟ جدا بحث میکنه. احکام عمومی تقسیمی رو در فلسفه اولا بحث میکنیم، تخصصی رو میبریم در شاخه جهات سلاس، کما اینکه این کار رو در خصوص الهیات انجام دادم. حالا طبق یک رفت گفتن که آقا ما از موجود به ما هو موجود که داریم بحث میکنیم در یه شاخه بایستی احکام واجب و ممکن رو بحث بکنه. میگه هم واجب رو اینجا بحث کن هم ممکن رو، اتفاقا این کار رو میکنیم. بعد میگیم یه سری احکام مختص به واجب داره در الهیات بالمعنى لخص بایستی اثبات بشه. حالا طبق رأی ملا صدر الهیات بالمعنى لخص با اون که جزء فلسفه است یه شاخه مستقلی غیر از شاخه تقسیمی موجود به واجب و ممکن. در احکام تقسیمی احکام عمومی واجب را میگیم، با یه هدف خاصی هم اونجا داریم حرف میزنیم. وقتی در الهیات به معنا اخص رسیدیم، احکام خصوصی واجب با یه هدف خاص دیگری وضع میکنیم. حالا به یه عبارتی، مثلا این خودش یه بحث بسیار فنی مستقلی میطلبه. ما در الهیات بالمعنى العام بایستی به نحو قضیه حقیقیه بگیم من الوجود ما هو واجب، من الوجود ما هو ممکن. میگیم در الهیات بالمعنى الاخص همین دوتا بحث میشه، اما با یک ایده دیگر، نه با عنوان قضیه حقیقیه، با عنوان قضیه خارجیه. من الوجود ما هو واجبان علا انه قضیتون خارجیتون. مگه اثبات نکردی واجب را؟ اون اثبات اثبات عمومی واجبه به عنوان قضیه حقیقی است، این اثبات اثبات ویژه واجبه به عنوان قضیه خارجی است. این که قضیه خارجی باشه یا حقیقی باشه این خودش داستان داره برای خودش که تفسیر ویژه‌ای می‌طلبه. مثل حتی ابن سینا چنین کاری را انجام نداده، کار تخصصی است که ملا صدرا بهش رسیده. علایاله بس در قسمت دوم که واسطه در عروضه، یه موقع میگیم واقعا نداره مجازن نسبت بدیم، مردم هم متوجه میشن، حد اکثر این است میگیم که این محمول را برای این موضوع ثابت کرده، این دروغ نیست اما راست هم نیست، مثل چی جرال میزه. یه موقع نه، راستی حسینی راسته اما در این حال به اقتضای ذاتی این موضوع نیست، چرا؟ برای اینکه موضوع کل علم ما یبحث عن عوارض حل ذاتیه، این عوارض موضوع. خب این مکان من بودن موضوعش انسان نیست که، زمان بودن موضوعش انسان نیست. پس در انسان شناسی این احکام را نبایستی بحث بکنیم. چرا؟ برای اینکه احکام ویژه و مختص، حالا احکام ویژه و مختص به این انسان اولا و به ذات بایدی مساوی با موضوع باشه، مثلا در انسان شناسی، یا اخص باشه به شرط اینکه علم پایینتری نسبت به اخص نداشته باشه، یا اعم باشه به شرط اینکه علم بالاتر از اعم جداگانه نداشته باشیم. پس احکام مساوی قطعا بایدی ازش بحث بشه. احکام اعم در صورتی که علم عام‌تر نداشته باشیم بایدی ازش بحث بشه. احکام اخص در صورتی که علم اخص نداشته باشیم بایدی ازش بحث بشه. بله، اگر مثلا در طبابت که نوعی انسانشناسی در حوزه صحت و بیماری بدن الانسانه، یه روزی طبیب یا حکیم چیکار میکرد؟ همه انواع امراض روحی و روانی و بدنی و چی و چی و چی همه رو بحث میکرد. بیمار میشدی میرفتی فلان طبیب، فلان حکیم. اما الان چی؟ اون مشکلت چیه؟ کبده؟ برای فلان دکتر. چرا؟ برای اینکه او متخصصه. متخصصه یعنی چی؟ یعنی رشته کبد شناسی رو خونده. و هر امر دیگری که مرتبط به کبد بشه هم البته اونا رو هم خونده. اما اگر امور مرتبطه خودشون تخصص های ویژه داشته باشن، اون عمومی ها رو او بلده اما تخصصیش رو بلد نیست، باز بایدی بره چی؟ در اون امر به متخصصش مراجعه بکنه. همه اینا برای چیه؟ برای اینکه علوم تداخل نکنن. شما میگی امروز کلاس هندسه هست، کلاس هندسه جمع و کم هم بایدی بلد باشی، اما کلاس کلاس هندسه است نه کلاس حساب. اگه کسی کلاس هندسه مثلا فرض ضرب رو بلد نباشه توبیخ میشه که چرا بلد نیستی. خب یادم بده شما مگه معلم نیستی؟ مگه معلم حسابم؟ حالا این به لحاظ کارکردی اینجوری میگیم، اما واقعش چیه؟ خب علم حساب علم حسابه، ربطی به علم هندسه نداره که. علم هندسه علم هندسه، ربطی به علم حساب نداره. دو تا علم هست البته، رفت نداره نه به این معنی هیچ ارتباطی با هم پیدا نمی کنن. اما جایگاه علم حساب در پرونده علم هندسه نمی نویسن، علم هندسه در پرونده علم حساب نمی نویسن. شما خواستی فیزیک بخونی، فیزیک احکام مخصوص به خود داره، اما میشه فیزیک بخونی یا ریاضیات بلد نباشی؟ نه نمیشه. پس ریاضیات که مرتبطه با این علم بایدی بلد باشی. اما در این حال متوجهی که علم فیزیک علم مخصوص به یه موضوع ویژه با یک اهداف ویژه هست، که البته این موضوع ویژه با اهداف ویژه ارتباطی با ریاضیات هم پیدا میکنه. شما در چون که ارتباط داره محاسبات رو بر اساس ریاضی باید انجام بدی، چاره ای نداری این کار رو بکنی. اما متوجهی که علم فیزیک نیست، علم فیزیک احکام مخصوص به خودش رو داره. حالا در علم فیزیک نورشناسی بایستی بخونم؟ بله. اگر علم نورشناسی خودش فروعات بسیار کثیره ای داده که تخصصی میشه رویش کار کرد، میگن خب رشته خاص قرار میدیم، برق مثلا، واجب میکنه؟ بله. در این صورت احکام عمومی رو در فیزیک عمومی میخونن راجع به برق، احکام خاص رو که خودش یه دنیایی برای خودش میان در اینجا میخونن. چرا؟ برای اینکه اصلا شاخ شاخ شدن این است که تداخل در علوم را میخواییم رخ نده و الا ما که کشکول نمیخواییم بنویسیم. که توجه میکنه شما اگر احکام عمومی را در رشته خاص بیاری اینم خودش نوعی کشکول نویسیه. خب قرار نیست ما کشکول نویس بشیم، قرار شد چی؟ تخصصی کار بکنیم. اون دیگه برمیگرده به عرف علمی، اون برمیگرده به عرف علمی. بلا اندازه خاصی بویسی اینقدر بشه تا بشه اینجوری نداره. خلاصه شما یه تخصص الان مثلا در رشته پزشکی وقتی میخوای تخصص بگیری بایدی مجموعاً مثلا 6 ماه کلاس بری، بعد یک سال یک سال خوردی هم بایدی چی؟ بالینی کار رو کنی. اینجور تخصصی بستگی داره به رشته. 10 تا بشه به گونه ای که 10 تا یکی کم باشه، نه 20 تا حد اکثرشه 21 بشه بایدی حتما شاخه بخوره. اینه این چیزا دیگه شاید یه مقدار ذوق و سلیقه هم ذوق سلیقه علمی ها میتونه دخالت داشته باشه. علی ایال بنای عقلا بر تقسیم علوم و ضابطه تقسیم علوم اقتضایش اینه ما علم ها را مرزبندی بکنیم در هر علمی طبق اون مرزی که متعارف در اون علم برای صاحبان اون علوم هست اونا رو باید اینجا بس. بله همیشه همیشه این فرض معقوله که در مرزی ها ما مسائلی داشته باشیم شک داریم مال این مرزه داخل این مرزه در اینجا بحث بکنیم یا داخل اون مرزه در اونجا بحث بکنیم. من اینجا بحث میکنم چون که احساس میکنم مال اینه، او اونجا باید اونجا احساس میکنه مال اون علم. این طبیعیه که در مسائل مرزی به دلیل ابهام تعریفی ما دقیق نتونیم تشخیص بدیم در چه علمی بحث بشه و اینجوری ممکنه اتفاق بیفته. خب این اب نداره، او ازباب استراره، ازباب این که من نمیدونم ولی قانون رو میدونم که اگر تعریف دقیقش دقیقی این موضوع این باشه این مسئله خارجه. یعنی باز متوجهم که تداخل علوم نبایدی رخ بده، اما اینجا چرا هم اینجا بحث میشه هم اونجا بحث میشه، یا من اینجا بحث میکنه ایشون اونجا؟ برای اینکه مرز تعریفی مشخص نشده. اگه مشخص میشد معلوم بود این بیگانه است، ویزا نداره، راهش نمیدن. اما چون که این مرزیه نمیتونیم بگیم ایرانیه، نمیتونیم بگیم عراقیه. خب ایرانی ها مجبورن اینو تحمل بکنن به عنوان ایرانی، عراقی ها مجبورن اینو تحمل بکنن به عنوان عراقی، چون مرزیه دیگه، مرزی که شده همه اشکالی هم نداره. خب تا اینجا روشن. خب تا اینجا یعنی بحث روز سه‌شنبه رو دوباره به یک معنایی تکرار کردیم. اینجا دو تا اصطلاح مولا سطر داره، این دو تا اصطلاح از ابن سینا هم گرفته. گاهی میگیم مقدمتون اولیه، گاهی میگیم مقدمتون محمولها اولیتون. اگر گفتیم مقدمتون اولیه یعنی واسطه در ثبوت و اثبات نداره، مقدمه اولی. اما اگر گفتیم عوض بخوام مقدمتون اولیه، معناش اینه، دارم اصلاح میکنم، معناش اینه این محمول را این موضوع دارا هست، چه واسطه در اثبات داشته باشه چه واسطه در اثبات نداشته باشه. حالا واسطه در اثبات اگه مقام اثبات کردنه، چه میخواد واسطه در ثبوت داشته باشه چه میخواد واسطه در ثبوت هم نداشته باشه. مثلا اونجایی که محمول مساویه واسطه در ثبوت هم داره میگیم مقدمتون اولیه. مقدمتون اولیه یعنی چی؟ یعنی این موضوع به ما هو این موضوع این حکم را داره. خواه میخواد این حکم در مقام اثبات واسطه داشته باشه، مثل الانسان و ذاهکن لعنه متعجب. خواه میخواد واسطه در اثبات ثبوت داشته باشه، باز همین مثال، هم واسطه در اثبات متعجب، هم واسطه در ثبوته. گاهی ممکنه واسطه در ثبوت نداشته باشه اما بیان نباشه، واسطه در اثبات بخواد. توجه میکنید؟ بازم همینجوره. مثل چی؟ مثل اینکه موضوع دو تا محمول داره، هر دو بی واسطه بر موضوع حمل میشن، اما بر اولی بیانه، بر دومی غیر بیانه. اون بیان را واسطه قرار میدیم برای اینکه این غیر بیان را اثبات بکنیم. آیا این واسطه، واسطه در ثبوت؟ هرگز. واسطه در مقام اثباته. وقتی میگه الف به است، با بودن الف، با بودن الف بدیهیه، بیانه، نیازی به اثبات نداره. اما الف جیم هستم بی واسطه از الف ناشی می شود، الف به ذات خودش مختزیشه، اما در این حال بدیهی نیست. چون که بدیهی نیست، بای بدیهی رو واسطه قرار میدیم، جیم نظری رو براش اثبات میکنه. اما همه اینا چی هست؟ چی هست؟ مقدمتون اولیتون. مقدمه اولیت یعنی چی؟ یعنی اثبات نمیخواد، بیانه. توجه بکنه. یا خواه میخواد ثبوت داشته باشه، واسطه در ثبوت داشته باشه یا نداشته باشه. فرض کنه الانسانو ظاهکن بدیهی باشه، اما لعنهو متعجبون رو ثبوتن داره، اما لعنهو متعجبون رو اثباتن لازم نداره. همه رو شامل میشه. اما یه موقع اینجوری میگیم این مقدمتون محمولها اولیون. وقتی گفتیم مقدمتون محمولها اولیون یعنی واسطه در اثبات نمیخواد، بیانه. اما اگر گفتیم مقدمتون اولیه، چه واسطه در اثبات بخواد چه واسطه در اثبات نخواد، اینا چی میشه؟ مقدمتون اولیتون. مقدمه یعنی چی؟ یعنی یک نظری این مقدمه یا آنه. پس اگر یه مسئله ای داشتیم، این مسئله قطعا صغرایی داره، کبرایی داره. میگیم صغرا کبراها بایدی چی؟ محمولها اولیتون باشه. اگر نه، با یک واسطه، با دو واسطه، یا با سه واسطه و این واسطه به محمولها اولیون بیانجامه. اگه نمیگی هر نظری نهایتا بایدی به بدیهی برگرده، یعنی چی؟ یعنی هر مقدمه ای اگر خودش نظری است، مقدمات دیگری لازم داره. اون مقدمات دیگر اگر نظری است، مقدمات دیگری لازم داره. مقدمات دیگر لازم داره یعنی چی؟ یعنی حدود و وسطاهایی باید بیاد اونو اثبات بکنه. تا کجا؟ تا جایی که به مبدع برسیم. مبدع یعنی چی؟ یعنی اون محمولهایی که برای موضوعات خودشون بی واسطه ثابتن، نیاز به اثبات ندارن. بی واسطه ثابتن یعنی نیاز به اثبات ندارن، یعنی اولی هستن، یعنی مقدمتون محمول ها اولی هستن، بینن، بدیهی هستن. عبارتون اخرا بینن، عبارتون اخرا مقدمتون محمول ها اولی هستن. و سلام و علیه السلام.
قدرت و لحظ غریبت
چی؟